أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع ندائي إذا ناديتك، واسمع دعائي إذا دعوتك، واقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. بحث ما راجع به دعا بود و مسئله این که ماه مبارک رمضان ماهی است که به یک معنا اختصاص دارد به قرآن نازل و قرآن ساعد، به این معنا که انسان کلام الهی را مرور کند و از این طرف هم ادعیه‌ای را که معصوره هست اونها را بخواند که جز آداب است. و عرض کردم به یک معنا ماه مبارک رمضان ماه راز و نیاز. راز از جانب رب است و نیاز از جانب عبد است. که من جلسه گذشته این رو عرض کردم، در گذشته اینجوری من تفکیک نکرده بودم. خب به این مناسبت عرض کردم چون بین اثنین نیست و در این مناجات علی علیه السلام جملات هم تعبیر هست، واسمع ندای اذا نادیتک، واسمع دعای اذا دعوتک، و اقبل علیه اذا ناجیتک می‌فرماید. این جملات معلوم میشه بین اثنین نیست، بین عبد و رب است. خب باید منتقل شود راز رب به عبدش و نیاز عبد به ربش که اعتنا کند به او. بحثم به اینجا رسید و بحث این است که حجاب از ناحیه رب نیست برای رسیدن راز رب به عبد. توجه میکنید حجابی از اون بر نیست. اگر باشد حجاب است از ناحیه عبد. خب یک سنخ حجاب هاست که در ارتباط با اعمال جوارحی است که سال گذشته به سلامت اونها اشاره کردم، فعلا وارد نمیشم. بحثم در امثال در این است به این که حجابی را که مربوط به جوارحی است و درونی است و از درون عبد است. به این مناسبت رفتم سراغ اون حدیثی را که حدیث معراج است که خطاب شد به پیغمبر اکرم که میدانی میراث صوم چیز؟ قال لا. شد بعد خدا براش توضیح داد. حالا میرم سراغ همون روایت جلسه گذشته که آخر جلسه خود. هل تعلم ما میراث الصوم؟ قال لا. ثم قال میراث الصوم قلة الاكل و قلة الكلام. اون چرا که از آثار روزه است از نظر ظاهر کم خوردن و کم صحبت کردن. راجع به کم خوردن اصلا هیچ توضیح نمیده توی روایت که من گفتم روزه شکمی، به روزه شکمی کار نداره. خیلی پوز ندین به روزه های شکمیتون، برین دنبال کارتون. برین سراغ دومش، میره سراغ دوم. و میراث و سمت، میره سراغ یعنی قلت کلام. من اتفاقا تو بحث هفتگیم در این خطبه علی علیه السلام متقی ما به اینجا رسیدیم که سخن یا سکوت، گفتم اصل سکوت است، اونی که ارزشمنده ها سکوته مقدم بر صحبت. صحبت فقط جاییست که یقین پیدا کنی که حق داری میگی و الا باید همیشه سکوت کنی. من این جلسه تو جلسات هم گفتم اتفاقا که اینم تقریبا اشاره هم به همون معنا هست. بله، و میراث و سمت. خب اینی که جلوی زبان را بگیری و هر حرفی از دهنت بیرون نیاد موقعی که روزه هستی، شو که من گفتم اونایی که نمیتونن روزه شکم میگیرن از نظر شرعی برشون چیزی روزه بالاتر دارن، همینه و روزه بالاترش اینه. شما میخوای سیر معنوی کنی، سلوک معنوی کنی، از این را ولی نه اون نخونن اونا اونا خیلی نقشش کمه. و میراث و سمت انها تور سل حکمه، این موجب میشود که این تو علم به حقیقت اشیا پیدا کنی. اول میفرماید تور سل حکمه، حکمت میگن علم به حقیقت اشیا بردن است به قدر طاقت بشریه. اونایی که حکمت رو معنا میکنن جای خودش تو علوم کلامی، حقیقت اشیا را دانستن. اینو خوب دقت کن حرف منو، حرف من تمام حساب شده است هر کلمش. حقیقت اشیا را اونجاست که علم بهش پیدا میکنی و میدانی. حالا تازه خود حکمت در پی دارد مطلب بالاتری، وحیت هور سل معرفه. وقتی علم به حقیقت اشیا پیدا کردی در پی دارد معرفت را. همه دنبال اینن عرفان بالله پیدا کنند. فرق است بین علم و معرفت. علم جنبه مفهومی دارد، پی بردن به یک مفهوم است. معرفت شهود مصداق است، نگاه کردن و دیدن. یه وقت واسه تعریف میکنم میگم آقا یه چیزی داری به اسمش عسله، رنگش مثلا زرد طلاییه، سیاله، شیرینه، گوش کنیم هی دونه دونه میگم نارو، اما اینو زارن دهن تو رو شیرین نمی کنم. این پیدا کرد مفهوم ساته میگم عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، همینجور تون تون وسط میگم یا علی مدد خدا رو دارم مثلا تعریف میکنم، مثال زدم برای اینکه روشن شه. یه وقت هست شهود میکنی، اصلا میذارم تو دهنت، فهمیدی چی میخوام بگم؟ این با او فرق میکنه. فرق است بین حکمت در این روایت با معرفت. حکمت علم پیدا کردن است، معرفت چشیدن است. او شنیدن است به یک معنا و این چشیدن است حقیقت را. و تور سل، نگاه کنیم من همجور میخونم چون لغت خیلی مفصلم هستش، اینا همه مربوط به رمضان و روزه و مسئله این که آثارش ها گوش کنیم روزه ها. و تور سل معرفه الیقین، اونجایی را که معرفت پیدا کردی ها چشیدی نشنیدی، اونجاست که یقین پیدا میکنی. دیگه هیچی تو رو نمیتونی بلرزن، هیچی از امور دنیایی. فَإِلَّسْتَيْقَنَ الْعَبْدِ، اونگاه که بنده یقین پیدا کرد، لا یبالی کیف اصبح، شب رو چه روز به روز آوردم، کنایه است، چه جوری گذروندم. به اسرن ام به یسرن، دیگه مسائل مادی پیش او مطرح نیست در دنیا، که اسیر این مسائل مادی بشه. بعد میفرماید فاضا مقام الراوی، من این که عرض کردم اینجاست که به مقام رضا میرسی. خواستم این عرض کنم، این روزه ماه مبارک رمضان باید در پی داشته باشد برای صائمین مقام رضا را. اون وقت به اینجا که رسیدی، اون وقت بهت میگم دیگه حجاب میره، که حالا بعد چون جملات زیادی است در روایت. فمن عمل برضای الزمه ثلاث خصال، وقتی به اینجا رسیدی از نظر درونی سه خصلت رو تو پیدا میکنی. من ملازم میکنم تو رو به سه خصلت. شکرن لا یخالطه الجهل، یک شکری که اصلا درش جهل راه ندارد، که من یه وقتی شکر بحث کردم اینجا جاش نیست، و او این است که به یک معنای معرفتی این است که شخص منعم را در متن نعمت ببیند. نعمت هایی که خدا عنایت کرده خدا رو تو این نعمت ها ببینه. دیگه نمیتونم، من اینجا جاش نیست، من چه بحث کردم. بله تو مسائل اخلاقی ما گفتی شکر قلبی داریم، زبانی داریم، عملی داریم، اونجا خودش قلبی نیست که بدونم نعمت خدا به هم داده این شکر قلبی است، الحمدلله لفظی است، بعدم در راه رضا به سر مصرف کردن عملی، این تو اخلاق بحثش. اما میای بالاتر تو مباحث معرفتی و او شهود منعم در متن نعمت است، هر چه ببیند خدا میبیند. شکرن لا یخالطه الجهل و ذکرن لا یخالطه النسیان، سراپایش یاد خداست، هیچگاه نسیان و غفلت عارض او نمیشه که خدا رو یادش کنه وقتی به مقام رضا رسید. و محبتن لا یؤثر علی محبتی حب المخلوقین. اینا بهتون میگم ما پیامدهای روزه است، همینا حتیش کم روزه در بید. یک محبتی به او میدهم که محبت من خدا را مقدم میدارد بر محبت همه مخلوقات. فاذا احبنی احببته و حببته الی خلق، وقتی که منو دوست داشت وقت منم او رو دوستش دارم. نه تنها من دوستش دارم، یک کاری میکنم تمام مخلوقین من او رو دوست بدارند. و افتح عین قلبه الی جلالی و عظمتی، اینجا چشم دلش را باز میکنم که جلال و عظمت من را ببیند و شهود کند. فلا اخفی عنه علم خاصت خلقی، دیگه چیزی بر او مخفی نمیذارم از شناخت او نسبت به حتی خاصان مخلوقات هم که دیگه چیزی ندونه. تا میرسه به اینجا خوب دقت کن. فاونجی فی ظلم اللیل و نور النهار. بنابراین اون صوم منتهی به این میشه که من با او راز بگویم. فاونجی باش راز بگم. فی ظلم اللیل و نور النهار، در تاریکی شب روشنایی روز فرق هم نمی کنه. حتی ینقطع حدیث و مال مخلوقی، چنان باهاش راز میگم که دیگه نمیخواد با کسی حرف بزنه، چون داره هی از بالا میاد دیگه نمیخواد با من و تو صحبت بکنه. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، که با اونا بشینه. و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی. ای تو دعا داشت چی؟ علی علیه السلام تو مناجاتش گفت چی؟ و اسمع ندائی اذا نادیتک و اسمع دعایی ازا دعوتک، درسته؟ فلان اینایی که داشتی که تو بگوش کن. از این و خب مال من، مال تو جی، اون طرفیش که من بشنوم، این از این برمی فیله، چون استه نیست، راز نیاز. و اسمعه کلامی، من به گوش دلش میرسانم سخنم را، یعنی قرآنی که میخونی ها، همون موقع که داری میخونی میبینی خدا داره با تو حرف میزنه. همچه سریک بگم بیم پایین، همچه ماه رمضون مستحبه بشیم این قرآن خون، کلام خداست دیگه. اون موقع این احساس داری که خدا داره با تو حرف میزنه؟ آره؟ هم سخن خودم را به گوش دلش میرسانم، هم سخن فرشتگانم را. و کلام ملائکتی و عرفه سری الذی سترته من خلقی، میشناسانم به او اون سری را که از بقیه مخلوقین من اون رو کردم. اهل معرفت تعبیری راجع به روزه دارن که اینم از همینجا باید گرفته باشه، که برمیگردن میگن میراث صوم عرفان سر حق است. میراث صوم عرفان سر حق است. سر از اونجا در میاری که به اسرار الهیه راه پیدا میکنی. خب من بیش از این چیز نکنم، چون دنبال مسائل بودم این رو، که هم راز است و هم نیاز است ماه مبارک رمضان. این ظرف زمانی ظرف راز و نیاز است. این تا اینجاش درست. خب چی کار بکنیم که نیازمون رو برسونیم؟ ما گفتم چی بود، درسته؟ چی کار کنیم راز او رو هم بشنویم؟ خوب دقت کنیم، اینم گفتم تقریبا، چون من راجع به اون سال گذشته صحبت کردم، این صحبت نکرده بودم. ولی یکی از آثار دعا این است که دعا موجب می شود که انسان احساس قربت، تنهایی، اضطراب نکنه. دعا اینا رو از بین می بره. دعا اینجوریست. انسان از اونسه، میدونید که میگن که مثلا جزء یعنی مفطور انسان به این فطرت از اون سرشتش این است، درست یا نه؟ تنها تاجیکان چه عرض کردم وحشت میگیرتش، انسان تنها وحشت میگیره، وحشت و اضطراب. دارم چی بخوام بگم؟ انسان اینجا خیلی طبیعی است که من میگم. دعا به خصوص دعاست که انسان رو از تنهایی نجات میده، یعنی این احساس قربت رو میبره، اضطراب رو میبره، یه حالت ایمنی بس آدم میاره، آرامش به آدم میده. من حالا یه روایت میخونم. جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه میگه به این که من خدمت حضرت بودم. بله جمیل. قال دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السلام فقال یا سیدی علت سنی. میکرد به حضرت از کرد به این که قول ما سرورم آقای من سنم بالا رفته و ما تعقاربی، خیشانم مردن و انا خائف ان یدرکن الموت و لیس لی من آنس، که من آنس اون چی؟ و سنم بالا رفته، نزدیکان مردن و خویشاوندان، میترسم به این که مرگ سراغم بیاد، هیچ کی نداشته باشم به قول ما با او دمخور باشم، با او مهنس باشم، که انس با او بگیم و ارجع الی دمخور باشم، به قول ما درد دلم با او بگم، حرفم بهش بزنم، میخوام برم. فقال الله، حضرت رو کرد بهش فرمود ان من اخوانك المؤمنين من هو اقرب اقرب نسبا او سببا و انسك خير من انسك بقريب. حضرت بهش فرمود به این که برادران ایمانی که هستن اینا نزدیکترن از خویشاوندان نسبی و سببی و این اونس نزدیکتره. این اشاره به یه معناست، ولی من رو نمیتونم اینجا بارشم، چون پیوندها یه پیوندهای جسمیست یه پیوندهای روحیست، درسته؟ تو چسبیدی به پیوندهای جسمی بهش گو، فهمیدی چی میخوام بگم؟ یعنی قمخیشایی که چی باشه، پسر عمو، دختر عمو، اونم پسر خاله، دایی، مثل این برادر، این خواهر، اینا اینها پیوندهای جسمیست، درسته یا نه؟ ولی حضرت بهش فرمود تو هیچ مؤمنی هست پیوند روحی داری، این پیوند روحی اقواس از او، ناراحتی نباش، اول در این حد جواب بده. خوب دقت کنید که در این حد که اول بهش تفهیم کردن که رو پیوند جسمی تو زیاد چیز نکن، درسته جا خودش، اما مهم پیوند روحی است و برادران مؤمنت هستن هیچ احساس دنایم نکن. اما با همه این حرفا مطلب بالاتر بهت بگم، گوش و مع هازا فعلیک بالدعا. یا الله، فهمیدی؟ و مع هازا یعنی چی؟ بابات بود، ننت بود، برادرت بود، خواهرت بود، همه چیت بود، دور جمع بوده، تازه تازه اینا به دردت، اینها آرامش روحی برای تو نمی آورند، اون اضطراب رو اینها برطرف نمی کنند، فهمیدی چی میخوام بگم؟ برادر و ایمانی تم جمع شن همینه، مهازا فعلیک بالدعا. اونی که تو رو از تنهایی در میاره باهاش انس میگیری ها، او خداست. وقتی سرامون به سنگ که میخوره، از همه جا منقطع که میشیم، یه جا تک تنها میشیم، خدا قربونه برم کسی دیگه ندارم، حالا اینجاست دیگه، اینه.
اونی که آرامش بهت میده، فهمیدی که اعتقاد داشته باشی یا که گره هم همه کارات با میکنه، دنیای اخروی اینجاست. یه جملاتی باز از علی علیه السلام میخونم بازه. اللهم انک آنس الانیسین لأولیاء مرمونت بارم از ماه علی هم هست دیگه. این وحشت هم الغربه آنسهم چی ذکرش، اگر تنهایی اونها رو به وحشت بیاد یاد توست که اونها این وحشت از نمیبرد. و این صبت علیهم المصائب لجعوا الی الاستجارت بش، اگر بریزد بر اونها مصیبت ها اینا میان چیکار میکنن؟ میان در خونه جنگ. همون دوست یعنی دعا موجب انس به خدا و انس به خدا موجب آرامش دلها می شود در باب دعا. میگه وارد مسجد شد، روز که چندین هزار دور منو گرفته بودن، نه یه هزار نه دو هزار، او شب وارد مسجد شد واسه دو نماز، نماز مغرب دید 30 نفر هستن. تموم شد از مسجد اومد بیرون، در مسجد دید 10 نفر هستن، پرو از مسجد گذاشت بیرون تو کوچه ها دید یه نفرم نیست. چیه؟ رفت اینا به درد میخورن که رفت. اومد تک تن، ما قریبی قریب تر از این نداریم. من وقتی مطالعه میکردم گفتم این چی؟ یه شهر اومد وقت رسید دید اونچه در منزل دید پیرزن نشسته تسبیح هم دست که داره ذکر میکنه. یا الله اهل دل معلوم میشه. من اینجوری دیدم ساره رو کرد بهش استاد، گفتش به این که من تشنم آب داری که بیاری به من بخورم. من ایزان رفته کنیم آب آوردی دادشون. آب خورد، ظرف رو برگردیم تو خانه، برگشت دیدیم گرفت نشست زمین آب خورده، نرفتش نشست اینجا در خونهش. رو کرد بهش گفت به این که ای بنده خدا بلند شو برو خونه زندگیت الی اهلک. من تو هر شبت که دارد مسلم سکوت کرد هیچ نبود. بار اول، بار دوم، بار سوم دیگه این پیرزن چیز شد، گفت صلاح نیست، خوب نیست تو در خون من اینجا بگیری بشینی، برو. چه جواب داد؟ گفت مالی فی حاضر مصر اهلون ولا عشیرم، من غریبم، نه خونه زندگی دارم تو این شهر، هیچکی قوم خویش هم ندارم، هیچکی ندارم. تو سوال کرد خود تو کی هستی؟ یه بیکس اینجوری؟ گفت انا مسلمه فقیر، من مسلمه. تا اسم مسلم رو شنید این از دوستان حسین و اهل بیت بود. تو مسلمی؟ گفت اجازه میدی من امشب مهمون تو اینجا باشم؟ همین امشب صبحم بایم جا ندارم. اونم گفت بفرمایید، به تعبیر من رواق منظر چشم من آشیانه تو. بیا رفت و اومد و چی کرد. حتی من در یه چیز دیدم که خواست پذیرایی ازش بکنه غذا و حرفا، گفت نه من هیچ چیز، بس من چیزی ندارم، برو. من میخوام اینجا امشب دعا بخونم و نماز. من که بیکس نیستم اونجوری، ظاهر اینا. اونی که آرام بخش دل اولیاء خداست، همین ذکر الله هست، همین دعاهاست، همین توجهات اوناست، التماس دعا دارن.